بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. برای بحث ولایت فقیه عرض کردیم که ترتیب منطقی اینه که ابتداعا بحث بشه از حکومت دینی و بعد شکل حکومت و بعد شرایط حاکم، که شرایط حاکم همون بحث ولایت فقیه میشه و بعد هم بحث از احکام و اختیارات و بعد لوازم حکومت. قبل از اینکه حالا بحثم توضیح بدم، این عرض کنم که بحث از ولایت فقیه یا بحث از حکومت و دولت صرفا یک بحث فقهی نیست، گرچه بسیاری از کتاب ها این را به عنوان بحث فقهی مطرح کردند، یعنی هم توی فقه مطرح شده و هم سبک و روش بحث روش فقهی بوده، ولی اینطوری نیست. بحث از حکومت یا حکومت دینی احتمال داره بحث اخلاقی باشه و احتمال داره این بحث کلامی باشه و احتمال سوم این که یک بحث اجتماعی است. اما اولی که بحث اخلاقی باشه، از قدیم تو کتاب‌های اخلاق بحث می‌شد از تدبیر منزل و سیاست مدن و علمای قدیم بحث از سیاست را به صورت کلی، علوم سیاسی را زیر مجموعه علم اخلاق می دونستند. و کتاب هایی که درباره آداب زمامداری، اینجور کتاب ها به عنوان کتاب اخلاقی مطرح می شود، مثل کتاب آیین شهرداری یا کتاب آداب الملوک، کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیر، یه بخش زیادش درباره حکومت، مثلا کشور حتما باید سه تا قوه قضاییه و مجریه و مقننه داشته باشه، یا اینکه میشه مثلا چهار قوه باشه یا دو قوه، یا مثلا بحث از قدرت. اینها بحثای اخلاقیه که تو کتابهای اخلاق مطرح میشده، یعنی میشه بگوی علوم سیاسی زیر مجموعه علم اخلاق است، چون بحث رابطه انسان با جامعه. احتمال هم داره که کسی بگوید بحث از حکومت بحث کلامیه. مثلا اگر بحث بشه از این که آیا اختیارات امام معصوم علیه السلام در زمان غیبت به نایب اون حضرت میرسه یا خیر، و اینکه اختیارات امام چیست؟ آیا ولایت مطلقه با اطاعت مطلقه تلازم دارد یا ندارد؟ اینجور بحثا بحثای کلامیه، پس میشدم بحث ولایت فقیه را به عنوان بحث کلامی مطرح کرد، یعنی همون بحث امامت و شؤون امامت اینا را عنوان بکنیم. احتمال سوم هم اینه که کسی بگوید بحث حکومت و ولایت جزء مباحث اجتماعیه، الان هم توی دانشگاه ها علوم سیاسی رو زیر مجموعه علوم اجتماعی قرار میدهند. دولت و حکومت در این 3-4 قرن اخیر معناش با حکومت قبل متفاوته، یعنی مثلا تو این 3 قرن یا 4 قرن اخیر دولت یه معنایی پیدا کرده، در حالی که دولت 5 قرن پیش 6 قرن پیش خیلی یک معنای بسیط و ساده داشت. یا مثلا قدرت الان یه معنایی داره، در قدیم معنای دیگه ای داشت. اون معنایی که تو کتابهای کلام برای قدرت ذکر کردن، اون معنا الان مد نظر کتابهای علوم اجتماعی نیست، یعنی حالا قدرت یه چیز، اون موقع چیز دیگه بود. یا مثلا آزادی الان یک معنایی داره، در حالی که قدیم معنای دیگه داشته. اگر کسی این تحول تو مفاهیم را بپذیره، باید بگوید که بحث از حکومت و دولت جزء علوم اجتماعیه. احتمال چهارمی هم هست و اون این که کسی بگوید اینجور مباحث نه علوم سیاسی هستند و نه کلامی و نه اجتماعی، جز اخلاق هم نیست، بلکه اینا فلسفه سیاسته. یه علوم سیاسی هست، یک فلسفه سیاست. البته حالا بعضی ها بین فلسفه سیاست و فلسفه سیاسی فرق میگذارند، ولی حالا ما دوتاشو یکی حساب میکنیم. فلسفه سیاسی یعنی پیشفرض‌های علم سیاست، مثلا بحث از احزاب، این میشه بحث سیاسی. یا مثلا کیفیت کنترل قدرت، آیا مثلا تعدد و تفکیک قوا خوبه یا بده، اینا میشه بحثای سیاسی که خب اینا ربطی به بحث ما نداره. اما بحث از پیشفرض‌های حکومت، پیشفرض‌های سیاست، اونا میشه فلسفه سیاسی. و بحث ولایت فقیه یا یا حکومت دینی در واقع بحث از این پیش فرض هاست. نه نه کلام جدید اینا نیست. حالا یه افرادی که اصلا کلام جدید از اساس مخالفه میگن که نگویید کلام جدید، بگویید مسائل جدید کلامی. اونهایی هم که قبول دارن که کلام جدید خودش یک علمه، ولی کلام جدید بحث رابطه علم و دین یا تعارضهایی که بین علم و دین پیش میاد اینجور بحثا میشه بحث کلام جدید. یعنی تقریبا شبیه فلسفه دین، اینا میشه کلام جدید. اما وقتی میگیم که فلسفه سیاست، یعنی مثلا بینید اینجور بحثی فلسفه سیاست، این دیگه سیاست نیست. آیا حکومت اسلامی حتما به اینه که یک مجتهد عادل در رأس حکومت باشه؟ این میشه حکومت دینی؟ آیا اگر یک شاهی بود و مثلا یه جور دیگه عمل کرد غیر از این سبکی که این شاهان داشتن، آیا اون نمیشه حکومت دینی باشه؟ یعنی حکومت دینی تنها همین یه شکل رو داره یا شکلهای دیگری هم ممکنه داشته باشه؟ خواهم این پیش فرض ها رو میگیم که فلسفه سیاست داره و اون پیش فرض ها فلسفه سیاسته و یکی از اون پیش فرض ها همین بسای حکومت دینی و ولایت فقیه و این حرف هاست. بله اگر که اگر یک مسئله بود یه مسئله اشکال نداره داخل در چند تو علم قرار بگیره، اما وقتی که مثلا صدها مسئله است، صدها مسئله رو نمیشه بگویی که هم مسئله اخلاقیه هم مسئله سیاسیه هم اجتماعی، یا این که اصلا یه علم جدیدی برش باید تعریف کرد، یا اگر علم جدیدی نیست برون باید همش بره زیر مجموعه یه علم. و تصور میکنم که اصلا این بحثا باید بره زیر مجموعه فلسفه سیاست. حالا وقت فلسفه سیاست فلسفه مضافه و احکامشو بعد مسائلش اینا، حالا بحث دیگری میشه. تا اینجا فقط خواستم همین نتیجه رو بگیرم که در قدیم بحث از حکومت دینی بحث اخلاقی بود. تو کتاب های مثلا خواجه نصیر یا مثلا ابن مسکبی تو کتاب اخلاقی بحث از سیاست و فلسفه سیاست مطرح میشه. تو دانشگاه ها الان علوم سیاسی رو زیر مجموعه علوم اجتماعی میدونن. کتاب های حوزویه این 40-50 سال اخیر بحث ولایت فقیه را بحث فقهی مطرح کرده اند و کتاب های قبل از این 50 سال اخیر تو کتاب های کلامی از ولایت فقیه بحث شده. خب این جایگاه بحث. جلسه قبلی اشاره کردم به این که ادیان خودشون حکومت داشتند و اشاره کردم به دین یهود و دین مسیحیت، و اما آیات شریفه قرآن درباره انبیاء گذشته، این چند تا آیه شریفه رو میخونم تا فلسفه سیاست. بله نه وقتی اونا میشه بحثای فقهی دستورات فقه به فلسفه سیاست. مثلا بعد میایم بحث میکنیم که مثلا فرق بین تلفن موبایل با تلفن ثابت در چیه، و مثلا میگیم که تفتیش تلفن موبایل کسی حرامه، اما شاید تلفن کار و منزل یا مثلا تلفن ثابت خونه حرام نباشه. مثلا اینجور بحثی مطرح خواهیم کرد. این دیگه فلسفه سیاست نیست، یه مسئله فقهی تو فلسفه سیاسته، یعنی دستورات شرع به کسی که فیلسوف سیاسیه. اما آیات شریفه بله، سوره بقره آیه 246 به بعد، الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. گروهی از بنی اسرائیل به پیامبرشون گفتن که ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یه ملکی را حالا یا فرمانده یا پادشاهی برای ما تعیین بکن که در راه خدا بجنگیم. آیه بعدی می‌فرماید که وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان ياتيكم الطاغوت. طالوت پیغمبر نبوده و از این آیه استفاده نمیشه که مثلا کسی که پیغمبر بود حکومت دینی داشت، اما از این که مردم از پیامبرشون میخواستن که پیغمبر پادشاه تعیین بکنه، یا پادشاه یا فرمانده باید به وسیله پیامبر تعیین بشه. ابعث لنا ملکن نقاتلو. قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. این که طالوت حکومت داشته و حکومتش را از پیامبر گرفته، یعنی حالا به زبان امروزی یا بگویید که مأذون از طرف پیامبر بود یا وکیل از طرف پیامبر بود، به هر حال ملک بودن طالوت از طرف یک پیغمبر بوده. آیه بعدی سوره نساء آیه 54 بله بله خب بله ببینید، اونا اول به پیغمبر گفتن که ابعث لنا ملکن، پیغمبر که تعیین کرد میگه خدا تعیین کرده، یعنی اون ادب پیغمبر که نگفت که من تعیین کردم. بله ببینید، سوال مردم این بود ابعث لنا ملکن، شما برای ما تعیین بکن. وقتی که پیغمبر تعیین میکنه میگه خدا تعیین کرد، اون دیگه ادبشه. آیه 54 سوره نساء میفرماید که فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکن عظیما. آتیناهم ملکن عظیما، ملک عظیم که همون پادشاهی و فرمان ربایی میشه، این را به آل ابراهیم عطا کردیم. حالا چه این که آل ابراهیم فرزندان اسحاق باشند و پیامبران بنی اسرائیلی، چه این که فرزندان حضرت اسماعیل باشند و پیامبران عربی. باز چند تا آیه شریفه دیگه سریع میخونم. آیه 20 سوره مائده: و از قال موسى لقومه یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا. آیه 20 سوره مائده، اینکه حضرت موسی علیه السلام به پیروان خود و به بنی اسرائیل می‌فرماید که و جعلکم ملوکا. یا مثلا آیه 15 سوره نمل: بله چرا دیگه حکومت یهود مقصودم با این حرفا اینها. الان خیلی کتاب نوشته شده درباره این که دین یهود با اصل حکومت مخالف بوده. یا مثلا فرض کنید که چند تا کتاب نوشتن درباره این که تو دین زرتشت حکومت وجود نداره، در حالی که مثلا الان تو کتاب مثلا یشت ها که از کتابای زرتشتی هست، تو یشت مثلا یک سنگی رو کتیبه سنگی را نقل کرده که روی سنگ نوشته خداوند خشایار را پادشاه قرار داد. اینجور تعبیرات توی دین زرتشت هست. بله، سوره نمل آیه 15 می‌فرماید که بلغت آتینا داوود و سلیمان علمن و قالا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. به داوود و سلیمان علم دادیم. آیه بعدی می‌فرماید که و ورث سلیمان و داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء. اوتینا من کل شیء شامل حکومت می‌شود. دنباله آیه اون بحث مورچه و حضرت سلیمان علیه السلام تا میرسه به تخت بلقیس اون زنه میگوید که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها ذله. ان الملوک، خب این ظاهرش اینه که یعنی سلیمان علیه السلام حکومت داشته. آیه دیگر آیه 25 سوره صاد: آیه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض. آیه 56 سوره یوسف: و کذالک مکننا لیوسف فی الارض. آیه 124 آل عمران: و کعین من نبیین قاتل معهور بیون کثیر. آیه 213 بقره: کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. حالا لیحکم اگر باشه یعنی خداوند حکومت کند، یا لیحکمو اگر باشه یعنی پیامبران حکومت کنند. بله، اون از شؤون حکومته، پس یک شأنی از حکومت رو گفته اگر اون باشه. آیه 10 سوره شورا: و مختلفتون فیه من شیء فحکمه الالله. آیه سوره حدید: لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس. آیه 105 نساء. به هر حال از اینجور آیات شریف زیاده که این آیات دلالت میکنه که پیامبرانی حکومت داشتن. مثلا فرض کنید وقتی یه آیه شریف میفرماید و کعین من نبی قاتل معهور بیون کسیر، اگر که کسی حکومت نداشته باشه که مقاتله کردن و جنگ کردن با اون معنا نداره. این عرض کردم این مرادم با این چند تا آیه شریفه این بود که این نگاهی که بعضی ها الان دارن به دین یهودیت یا دین زرتشت و میخوان بگوین که تو این ادیان حکومت نبوده، این حرف درست نیست. یا مثلا بعضی ها الان میگن که مسیحی ها اگر حکومت داشتن به خاطر پاپ ها بوده نه به خاطر انجیل. جلسه قبلی عرض کردم شمشیر دولب آیه خود انجیل. نه مفسری از این حرفا نزدن، ولی عرض کردم یعنی آیا از این آیات استفاده می شود که مثلا اگر کسی حالا بخواد بحث فقهی بکنه، بله اونجا مثلا فرموده بود که بجعلکم ملوکا، جعلکم ملوکا این معنیش این است که یعنی خداوند برگزید یه افرادی را از میان بنی اسرائیل به عنوان پیامبر و اونها بشن حاکم، بلکه میفرمود حکومت تو دست بنی اسرائیل. اینو میفهم، اما این دیگه بحث فقهیه. بحث تفسیری این آیات اینه که
حکومت قرار بده یعنی حکومت دست خداونده و خدا باید قرار بده، امام
خب فعلا بحث من که این نیست که مردم حکومت بکنن یا غیر مردم، حرف من این بود که آیا پیغمبران حکومت داشتند یا نداشتند. عرض کردم وقتی میفرماد آتینا آل ابراهیم الکتاب ولی حکمت و آتینا هم ملکن عظیما، این معنیش اینه که پیغمبران ملک داشتند، اما اینکه حالا ملکشون چگونه بوده، مشروعیتش از کجاست، قدرتش رو از خدا میگیره یا از مردم، اون حال فعلا بس من نیست. این فقط جوابه به حالا مثلا اون کتاب دین و حکومت اگر دیده باشید این حرفا جواب اون کتاب بود. و اما اصل ضرورت حکومت، تا اینکه بعد بگوییم حکومت دینی و بعد بگوییم شکلش، اصل اینکه حکومت باید وجود داشته باشه تو کتاب‌های فلسفه سیاست این را میگویند: انسان مدنی به طبع، یعنی انسان نمیتونه تنها زندگی بکنه و در مدنی به طبع بودن جلب منافع پیش میاد و جلب منافع باعث تضاد و تضاهم منافع. یعنی مثلا هیچ کدام از ماها نمیتونیم تنها زندگی بکنیم. یه بار عرض کردم ما یه طلبه توی نجف تصمیم گرفت که تنها زندگی بکنه و یه زندگی فردی درست که حتی زن و بچهش ازش جدا شدن. وقتی که انسان با یه اجتماعی باشه میره دم مغازه میخواد پول کمتر بدهد و جنس بیشتر بگیره، هر کسی همینجوره، صاحب مغازم دوست داره پول بیشتر بگیره و جنس کمتر بده، یعنی همیشه این تضاهم منافع پیش میاد و در تضاهم منافع اونی که عدالت را تأمین می کند قانونه. پس نیاز به قانون هست. حالا افرادی مثل ابو علی سینا می گویند که قانون گذار باید یه فرد خاص باشه که یه امتیازی داره. افرادی مثل شهید مطهری میگویند که مجری قانون باید یه فرد خاص باشه حالا هر کدامش، کسی که میخواد قانون بنویسه باید یه تفاوتی با دیگران داشته باشه و الا صلاحیت قانون نوشتن نداره. وقتی مثلا بگویید که قانون نویس میگه هر کسی که دزدی کرد باید تنبیه بشه، اگه حرف آقای مطهری باشه میگیم که هر کسی به دزد بگه دستو بیار ببرم، او هیچ وقت دستشو نمیاره. وقتی دستشو میاره کسی ببرد که باور بکنه این یه امتیازی داره نسبت به دیگران، مثلا معجزه داره، علم غیب داره، عصمت داره، میگه خب حالا شما میگی دستمو میارم ببر. حال اون بحث زور و قدرت، میگن که حکومت بر اساس زور و قدرت اصلا میشود یا نه، حالا تا برسیم به بحث قدرت توی فلسفه سیاست. اگرم حرف ابو علی سینا باشه، خب وقتی جعل قانونه، میگن اون کسی که قانون گذارست باید یه امتیازی نسبت به دیگران داشته باشه، مثلا مصالح و مفاسد رو بهتر از دیگران بفهمه. یه مرتبه اینجوری استدلال میکنن، اینو میگن بحث فلسفه سیاسی درباره اصل ضرورت حکومت. یا مثلا آقای نائینی رضوان الله علیه تو کتاب تنبیه الامه در اونجا میفرماید که اصل وجود حکومت و دولت از امور حسبیه ایست که یقین داریم شارع راضی به ترک اونها نیست. این مثلا سبک استدلال آقای نائینیه. بعضی از کتابها اینجوری استدلال میکنن، میگن که سیره عقلا در تمام دنیا بر اینه که حتما باید حکومتی باشد و حکومت هم هر حکومتی باشه یه اختیاراتی داره. مثلا حکومت این اختیار رو داره که جنگ بپا کنه یا صلح بپا کنه. البته حالا اینا رو بعدم میرسم، که امروز یعنی توی 7-8 سال اخیر وضع دنیا اینطوری شده که جنگ یا صلح به دست دولت ها نیستا، اما توی همین 7-8 سال اخیر ها، بلاغ تا قبل از 7-8 سال اخیر چرا جنگ و صلح به دست دولت ها بوده. یا مثلا زندان کردن یا تعزیر یا اعدام، اینا اینجور اختیارات را همه مردم دنیا قبول دارن که مربوط به حکومت ها و دولت هاست. ما هم تو شرع این دو تا مفهوم رو داریم، یکی مفهوم محارب، کسی که با خدا و پیغمبر به جنگد، ان الذين يحاربون الله ورسوله. بعد اگر کسی بگه حالا جنگ با خدا یعنی چی، ان الذين يحاربون الله، جنگ با خدا یعنی چی، میگن جنگ با خدا یعنی جنگ با مردم، جنگ با مردم رو میگوین جنگ با خدا. عکسش هم از قدیم این تو حوزه ها بوده دیگه، که میگفتن حفظ بیضه اسلام از اهم واجباته. حفظ بیضه اسلام، و بیضه اسلام یعنی چی؟ همیشه میگفتن بیضه اسلام یعنی مردم، نه مردم مسلمان ها، مردم. حفظ مردم رو میگوین حفظ بیضه اسلام، یا حفظ حوزه اسلام یعنی حفظ مردم. و همه میدانن حفظ مردم یا جنگ با مردم هر دو به حکومت بستگی داره، یعنی حکومت بهتری راه حفظ مردمه، نبود حکومت هم هرچ و مرچ و بهترین راه جنگ با مردم که میشه جنگ با خدا. اگر کسی اینطوری بحث بکنه، اینو معنیش اینه که یعنی هر جایی مردم پذیرفتن که باید حکومتی وجود داشته باشه.